بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا المعادن و الاثار العلویه، صفحه 24، سطر اول. فصل فی احوال المسکونه و امزجت البلاد، آخرین فصل است از مقاله اولا، فصل ششمه، یعنی آخرین فصل. این درباره قسمت هایی از زمین که خشکی به حساب میان و به تعبیری دیگه بیرون از آبند بحث میکنه. اون قسمت های خشک رو میگن قسمت های مسکونی، قسمت هایی که آبه که خب نمیشه درش ساکن شد، اما قسمت هایی که از آب بیرونه و خشکی زمین به حساب میاد میشه قسمت های مسکونی. در این فصل میخواد احوال اون قسمت های مسکونی رو توضیح بده. بعد این شهرهایی که در این قسمت های مسکونی قرار گرفتند جاهاشون مختلفه، یکی شرقی، یکی غربی، یکی شمالی، جنوبه، این وسط ها، بالاخره هر کدوم یه جا قرار گرفتند و این شهرها امزجه دارند، مزاج دارند. اینا رو میخوام توضیح بدیم. هارون الرشید یه طبیب مخصوص داشت، این طبیب بهش سفارش میکرد تو بغداد بمون، شهر دیگر رو برای سکونت انتخاب نکن، مزاج تو با مزاج بغداد مناسبت داره و تو تا تو بغدادی سالمی، بیای بیرون ممکنه بعضی بلاد مزاجش با مزاج تو مناسب باشه، سالم بمونی ممکنه بس مریض بشی. گوش نمیده به حرفش، میاد خراسان. بعد تو خراسان مریض میشه، این طبیب میاد معاینش میکنه، خب طبیب مخصوصش بوده، میاد معاینه میکنه، بهش میگه که مزاج این شهر با مزاج تو نساخته، من بهت گفتم که از اونجا بیرون نیا، اینجا هم کاری نمیتونی بکنی، اگه برگشتی سالم میمونی، اینجا با مزاج تو نمیسازه، تو میمیری. هارون خیلی بدش میاد، این چه جور حرف زدنه، دستور میده بکشیدش. بعد میبرن زندان، دیگه آماده میشن برای کشتن، میگه یکی دو روز صبر کنید منو نکشید. یکی دو روز بعد هارون میمیره، اینم آزاد میشه میاد بیرون. یعنی براش چنان واضح بوده که مزاج ناسازگاره و باید هارون بمیره، میدونسته یکی دو روز دیگه میمیره، به همین جهت گفته که یکی دو روز صبر کنید، بعدا خواستید بکشید بکشید، و بعد یکی دو روزم آروم مرده. یعنی خود شهرها مزاج دارند، همون که مرکبات عنصری مزاج دارند. حالا شاید ما بتونیم مزاج رو بگیم همون آب و هوا، ما الان میگیم آب و هوای این شهر به شما ساخت، آب و هوای این شهر نساخت. ما داشتیم کسی رو که آمده بود قم، هر کار میکرد نمیتونه زندگی کنه، برگشت شهر خودش، تمام مریضیش رفت، یعنی آب و هوای اونجا باش سازگار بود، آب و هوای اینجا سازگار نبود. حتی آب رو میرفت از جای دیگه میابرد، آب اینجا نمیخورد، ولی با وجود این مریض بود، وقتی رفت شهر خودش خوب شد، اگرچه مرگ رو نمیشه علاش کرد، تو شهر خودش مرد، ولی به خاطر ناسازگار آب و هوا نبود، یه مریضی گیره مثل بقیه که میگن این هم مرد. پس امزجه بلاد هم مهمند، در این فصل ما به امزجه بلاد هم اشاره میکنیم. در ابتدای فصل ابن سینا یه خلاصه از اون فصول قبلی ذکر میکنه، میگه ما تکون جبال رو توضیح دادیم که چگونه کوه متکون میشه. چشمهایی که از کوه ها یا در احیاناً و به طور ندرت در دشت ها ظاهر میشن، اینا رو هم توضیح دادیم. زلزله ها رو هم گفتیم که اینا چجوری به وجود میان، و آخر سر پرداختیم به معادن، هم تکون معادن رو توضیح دادیم. حالا وقتش شده و سزاواره که درباره قسمت مسکون زمین بحث کنیم. این یک مقدمه است برای بحث، بعد وارد بحث میشه. حالا من این تیکر بخونم بعد بحث شروع میکنم انشاءالله. صفحه 24 این سطر اول: فصلون فی احوال المسکونه، یعنی قسمت های مسکونی زمین. و همزجت البلاد، مزاج های بلاد، آب و هوای بلاد. و از قد تکلمنا فی حال تکون الجبال، صحبت کردیم در باره تکون جبال، و همچنین صحبت کردیم در حال ما یتفجر و فی الارض، که اون ما یتفجر و فی الارض عبارت از چشمه ها بودند، منفجر می شدن در زمین و از زمین با شکافته شدن زمین بیرون می آمدند. اونا رو هم بحث کردیم. من العیون بیان برای ما یتفجر. و باز بحث کردیم در آن چه حادث می شود در زمین، که اون حادث شوندگان در زمین عبارت از زلازل بودند. و هم شدیم در آخرین بحثمون بحث کردیم در ما یتکون و فیها، در زمین متکون می شود من المعادن. ابن سینا عبارت هماهنگ اگر می آورد شاید زیباتر بود. الان توجه کنید، سه تا عبارت اخیرش، سه تا جمله اخیرش رو هماهنگ آورده. ما یتفجر و فی الارض، ما یحدث و فی الارض، ما یتکون و فی الارض. اولی رو اگر میگفت ما یتکون و علی الارض، جبال دیگه، جبال علی الارض، خب هماهنگ میشد با این سه تا دیگه. ولی نگفته، حالا دیگه نخواسته. ولی این ستا رو ببینید خیلی هماهنگ آورده. ما یتفجر و فی الارض، ما یحدث و فی الارض، ما یتکون و فی الارض. اونم میتونست بگه ما یتکون و علی الارض من الجبال، اون وقت هماهنگ میشه با این عبارت. خب فبل حریم میشه جواب اسم. حالا شاید هم به همین مناسبتی شما میفرمایید اینطور عبارت آورده که کوها ریشهشون توی زمینه، ظاهرشون یه مقدارشون روی زمینه. اگر میگفت ما یتکون علی الجبال، شاید حق مطلب ادا نمی کرد. چون بله، اگر میگفت ما یتکون علی الارض، حق مطلب ادا نمی کرد، چون کوه روی زمین تکون پیدا نمی کنه، بیشترش توی زمینه، قسمتش هم بیرون زمینه. شاید به این مناسبت اونجا عبارت این چنین آورد، مثل بقیه نیورد. فبلهری جواب ازه، چون در مورد این چهار تا مطلب بحث کردیم، سزاوار است که وارد بحث از پنجمین مطلب هم بشیم. فبلهری ان نتکلم فی حال المسکون کیفه هو من الارض، درباره مسکون باید صحبت کنیم. حالت مسکون یعنی اون قسمت مسکونی زمین، قسمت های خشکی زمین، عرض کردم همون قسمت هایی که از آب بیرونند، که کیفه هو من الارض، اینها نسبت به زمین چگونند، چه حالتی دارند در زمین. در یه نسخه من الارض مقدم بر کیفه هو است، خیلی نسخه روان خوبیه، اینطوره فی حال المسکون من الارض کیفه هو، این خیلی واضح تره این نسخه. اما نسخه ما و یه نسخه دیگری که دست منه داره همینجور کیفه ها و من الارض. این کیفه ها و من الارض یعنی حال مسکونی نسبت به بقیه زمین چگونه است، اما اون نسخه فی حال المسکون من الارض چه کیفه ها و گمان میکنم نسخه خوبیه. این نسخه که دارم اشاره میکنم کتاب ما مثل اون نیست. بله حالا این خیلی کاره، بله کارش خیلی به نظر بعید میرسه که من الارض رو در همینجا بچسبونیم مسکون کیفه هوا رو یه جوری بگیریم که بیرون باشه، به قول شما تو پرانتز قرارش بدیم، به نظر بعید میرسه. با وجود اون نسخه بالاخره مطلبی خود روشن‌تر میشه. حالا به عنوان یه نسخه بدل کنار کتاب ثبتش کنید ببین نداریم. فنقول اولا، دیگه ثانیان پشت این اولا نمیاد، بعدش ثم میگه حدود یه صفحه و نیم بعد یا یه صفحه و نیم خود کمتر میگه ثم ان اصحاب الرصد وجدوا ربع الارض بر تا آخر، ولی کلمه ثانیان دیگه نمیاد. میتونید اینجا اولا رو به عنوان مقدمه بگید، بگید فنقول و مقدمتن، دیگه احتیاج به ثانیان هم نداره که حالا ما سمه و اینها رو حمله بر ثانیان بکنیم، اصلا احتیاج نداریم. فنقول اولا به عنوان مقدمه بحث اینو میگیم، بعدم وارد اصل بحث میشیم. اگر هم اولا رو به معنی خود اولا بگیرید به معنی مقدمتن نگیریم، عرض کردم بعدا در کتاب در کلماتیشون کلمه سمه آمده، میتونید دوست همه رو به جای ثانیان قرار بدید. بحثی که ایشون ابتدایی شروع میکنه اینه، اینو توجه کنید، کل مطلب یک سفر رو من میخوام تقریبا از خارج بکنم. میفرماد که طبیعت آب و طبیعت خاک اقتضا میکنند که کروی باشند، هر دو هم کره کامل، خاک چنان کره صافی باشد که آب همه شو احاطه کنه، یعنی خاک یک کره‌ای باشد که پستی و بلندی ندارد، به قولیشون دندانه دندانه نیست، آب هم همینطور، وقت اون یک کره که کره خاکه در جوف کره دیگر یعنی کره آب قرار میگیره. این مقتضای طبیعت هر جسم بسیطی است که جسم بسیط کرویه. علاوه بر این وقتی ما نگاه میکنیم به نحوه قرار گرفتن عناصر به افلاک، میبینیم طبقه طبقند و هر طبقه فوقانی طبقه تحتانی رو کاملا احاطه کرده. به افلاک ملاحظه کنید، میبینید فلک دوم فلک اول رو کامل احاطه کرده. اینطور نیست که قسمتی از فلک اول از جایی از فلک دوم بیرون زده باشه. در هوا و نار هم که جزء عناصرن همین وضع میبینید، هوا تمام میشه بعد کره نار شروع میشه. اینطور نیست که هوا بره توی کره نار و از جایی و قسمتی از کره نار بیاد بیرون، هوا از یه قسمتی بیاد بیرون. این اتفاق تو زمین آب افتاده. تو زمین نگاه میکنید میبینید که کره کامل نیست، دندونه دندونه داره، بعضی دندونه هاش از آب آمده بیرون شده خشکی، پس زمین یک کره صاف نیست، کره است با پستی و بلندی های فراوان، در حالی که هم طبیعت آب و طبیعت زمین اقتضا می کند که زمین صاف باشد و آب یک محیط تام باشد، هم نحوه چینش افلاک و بقیه عناصر اقتضا می کند که زمین یک کره داخلی باشد و محاط و آب یک کره بیرونی باشد و محیط، همه آب محیط باشد به همه خاک. این هم مقتضای طبیعت آب و خاکه، هم مقتضای چینش این کرات سیزدهگانه است. سیزده تا کره داریم دیگه، چهارتاش عنصرند، نهتاش فلکند. این سیزده تا همشون غیر از این دوتا به همون نحوی که گفته شد قرار دارن، که یکی میشه محاط کامل، یکی میشه محیط کامل. فقط این دوتا یعنی آب و زمین این وضع ندارند که یکی محاط کامل باشه، یکی محیط کامل باشه، بلکه اون محیط محیط ناقصه. چرا؟ چون این محاط محاط صافی نیست، خاک محاط صافی نیست، قسمت‌های دندون دارش، قسمت‌های گودش رفته زیر آب، قسمت‌های دندون دارش که بلنده اون قسمت‌های مرتفعش آمده بیرون آب. هم خودش یک کره صاف نیست، هم نذاشته آب کره صافی باشه. پس اینطور ابن سینا اینطور میگه، به مقتضای طبیعت آب و زمین و به مقتضای چینش کرات سیزدهگانه باید زمین محاط باشد محاطن تاما و آب محیط باشد محیطن تاما، لکن الوجود علا خلاف ذلک. وجود یعنی آنچه در عالم وجود هست، آنچه در بیرون اتفاق افتاده و موجود شده خلاف اینه. یعنی نگاه میکنیم که زمین محاط تام نیست، آب محیط تام نیست، همونطور که عرض کردم قسمتی از زمین مزاحم آب شده و از آب بیرون آمده. بعد شروع میکنه به گفتن وزاله که لأنهو لما کان، توضیح میده چرا این اتفاق افتاده. من میخواستم این قسمت رو از خارج بگم ولی نمیرسیم، همین یه مقداری که گفتم از رو بخونم. از وزاله که لأنهو لما کان دوباره شروع میکنم به توضیح دادن که جهت این که این اتفاق افتاده چیست. چه عاملی این وضع رو به وجود آورده؟ یا عامل فاعلی داریم یا عامل غایی داریم؟ به عامل فاعلیش ابتدا اشاره میکنه، به عامل غایی هم بعدن. حالا من ابی نداره یه اشاره بکنم به عامل فاعلی و غایی، خیلی کوتاه. زمین مثل بقیه عناصر نیست، بقیه عناصر مثل آب، شما ازش یه کاسه بردارید میبینید اون قسمت که گود شد دوباره پر شد. آب همونطور گود نمیمونه، وقتی یه کاسه آب برداشتید این قسمت گود شد، دوباره آبهای اطراف هجوم میارن و قسمت گلچه داره پر میکنند. آب بر میگرده به شکل اصلیش، اما زمین اینطور نیست. زمین یه قسمت رو بکنید گود کنید همونجور میمونه بر اثر یبوستی که داره. اگر بر آب شما یک کاسه آب بریزید، این قلمبه روی آب نمیمونه، پخش میشه روی آب، دوباره کرویت آبو به هم نمیزنه. اما اگه روی قسمت زمین شما خاک بریزید، اون خاک ریخته شده قلمبه رو زمین میمونه، پخش نمیشه. و قانون عناصر اینه که به هم تبدیل بشند، یعنی خاک مجدد به وجود میاد. ممکنه مثلا اون عناصر دیگه تبدیل بشن به خاک و خاک جدید به وجود. ممکنه قسمتی از خاک تبدیل بشه به آب، هوا، نار، قسمتی از خاک کم بشه. گودی به وجود میاد تو خاک، بلندی به وجود میاد و همینطور گودی و بلندی میمونه. وقتی موند زمین دندانه دندانه میشه. حالت طبیعیش اینه که گرد گرد باشه، هیچ بلندی و پستی نداشته باشه. این حالت طبیعیشه. ولی بر اثر اون یبوستی که دارد این حالت طبیعی باقی نمیمونه. پس عامل فاعلی داشته، عامل بیرونی داشته که گودی درست کند و این گودی بماند، ارتفاع درست کند، این ارتفاع بمونه. هی کم کم یه جاهایی گود شده خیلی زیاد، آبا رفتن اونجا. یه جاهایی مرتفع شده خیلی زیاد، اینا قسمت های خشکن که از خشکی زمین هن که از آب بیرون زدند. پس عامل فاعلی داشته، یعنی یه چیزی آمده گودی درست کرده، ارتفاع درست کرده، گودی ارتفاع هم باقی موندند و بالاخره نتیجه این شده که زمین اون کرویت صاف رو که در طبیعتش هست و شاید هم از اول به همون صورت بوده از دست بده. ظاهراً زمین اول داره کوه نبوده، بعدن این ارتفاعات به وجود آمده. چون داریم در روایات که زمین لرزان بود، خدا کوها رو به عنوان میخ روی زمین گذاشت، یعنی کوها بعدن به وجود آمدند. اگه این تو باشه زمین اول صاف بوده، بعد یواش یواش بر اثر همین عاملی که گفتیم یه جا گود شده، یه جا مرتفع شده، بالاخره به همین صورت در اومده. الانم چه بسا که رسوبات دریا خاکهایی رو به قعر دریا ببرن و یواش یواش این دریا قعرش بیاد بالا و اونجا دو مرتبه از زیر آب بیرون بیاد، یه قسمت های دیگه گود بشه، دریا منتقل بشه اون قسمت های دیگه، که اینو خواهیم گفت. قبلا هم بحثش به قول شما شده که ممکنه دریاها جا به جا بشن و شدند. الان علم امروز میگه دریاها جا به جا شدن و نشون داده میشه خیلی کوههایی که الان ما میبینیم کوههای رسوبی هند، که این کوههای رسوبی زیر دریا به وجود آمدن، یواش یواش آمدن بیرون از آب و شدن کوه. بله، در فصل دوم از فن چهارم، اونجا که در احوال بحث می کردیم این مطالب رو گفتیم. خب این عامل فاعلی بود که عرض کردن. یه عامل غایی هم داریم. خداوند زمین رو برای چی آفریده؟ برای این که مهد انسان ها و حیوانات و نباتات باشه، یعنی جایگاه زندگی اینا باشه. و این موجودات، موجودات آبی نیستند. موجودات آبی جاشون دریاست. اینا موجودات خشکی هند. خدا به غرض این که این زمین محل سکونت این موجودات متنفس، این موجوداتی که از هوا استفاده میکنن، باشن زمین آفرید. خب هدف اقتضا میکند که زمین فردا به این صورت در بیاد که خشکی ها بیان بیرون تا اون حیواناتی که از هوا استنشاق میکنن و ساکن در آب نیستند بتونن روی این خشکی ها زندگی کنند. این هم علت غایی، برای اینکه زمین به اون صورت کروی باقی نمونده. پس یه علت فاعلی داریم، یه علت غایی داریم. این دوتا علت باعث شدن که زمین به حالت طبیعی باقی نمونه و این حالتی رو پیدا کنه که الان دارید مشاهده میکنید. من تقریبا یه صفحه و نیمو یا یه صفحه رو از خارج گفتم، منتها بخش دومش خیلی مختصر گفتم. حالا یه وقتی پیش مطالعه جدید مطالعه براتون روشنه. فنقول اولا انا کنا قد اشرنا فی ما تقدم. اشرنا فی ما تقدم عرض کردم فنه، فصل دوم از فن چهارم. قد اشرنا فی ما تقدم الا این که الواجب یعنی آنچه که لازم است به حکم طبیعت آب و ارض من اضافه کردم و به حکم نحوه چینش اون 11 کره دیگر به مقتضای طبیعت آب و ارض و به مقتضای چینش اون 11 کره دیگر آنچه واجب است این است که ارض در ضمن ما باشه، در ضمن ما باشه یعنی محاطب آب باشه، دلای آب باشه، محاطب آب باشه، همش همه زمین محاط باشه و همه آب محیط باشه. و یکون الماء محیطن بها، آبم محیط باشه بها، من جمیع الجوانب، من جمیع الجوانب مربوط شده به محیط، ولی میتونید مربوطش هم کنید به اون ضمن. ارض از تمام جوانب در ضمن ما باشد، آبم از تمام جوانب محیط به ارض باشد. این من جمیع الجوانب رو به هر دو میتونید مربوط کنید، اگرچه به ظاهر به محیطن مربوط شده. ولکن الوجود لیس علی ذلک، لکن وجود این چنین نیست، یعنی اون چه که موجود شده، اون چه در خارج اتفاق افتاده به این صورتی که مقتضای طبیعت آب و خاک است نیست. یعنی اینطور نیست که کره زمین من جمیع الجوانب فی ضمن الماء باشد و کره ما هم من جمیع الجوانب محیط به ارض باشد، این اتفاق نیفتاده. لکن الوجود لیس علی ذلک، وجود یعنی عالم خارج، یعنی اون عالمی که وجود گرفته به این صورتی که الان گفتیم مقتضای طبیعت آب و زمین است انجام نشده. و لیس علی ما هو طبیعی للارض والماء، عطف تفسیر است بر لیس علی ذلک. لکن وجود لیس علی ذلک به اون نحوی که گفتیم نیست، دوباره میگیم ولکن الوجود لیس علی ما هو طبیعی للارض والماء، اون قسمت لکن الوجودی که بر سر لیس علی ذلک در آمده بود بر سر این یکم در میاریم، میگیم لکن وجود یعنی آنچه در جهان خارج اتفاق افتاده به اون صورتی که طبیعی للارض والماء نیست، بل ما هو طبیعی لنظام الکل. اینو دقت کنید، یعنی بل الوجود، این بل اضراب از اون دو تا لیسه هاست، بل الوجود علا نحو ما هو طبیعی لنظام الکل. عبارت اینجوری معلوم میشه، وجود اونطور که گفتیم که مقتضای زمین و آب هست واقع نشده، بلکه این وجود واقع شده به نحوی که طبیعی لنظام الکل باشد. لنظام الکل یعنی کل جهان، نظام کل جهان اقتضا می کند، کل جهان یعنی با توجه به معادن، نباتات، حیوانات، انسان که اینا باید روی زمین باشن، خیلی هاشون، البته معادن ممکن زیر زمین هم باشه، ممکن زیر آب هم باشه، ولی اینا که احتیاج به هوا دارن اینا باید روی زمین باشن. طبیعی نظام کل یعنی کل موجودات اقتضا می کند که زمین به اون شکلی که مقتضای خودش هست نباشد. طبیعی خودش این است که در ضمن آب باشد، ولی طبیعی لنظام کل موجودات این است که زمین قسمتش بیرون از آب باشد، که در اینجا تضاهم بین مقتضای طبیعی زمین و آب و مقتضای نظام الکل، تضاهم بین این دو باقی شده و مقتضای نظام الکل مقدم شده. آنچه نظام الکل اقتضا می کند مقدم شده بر آنچه که خود طبیعت زمین و طبیعت آب اقتضا می کند. بل هو یعنی وجود علی نحو ما هو طبیعی لنظام الکل است. توجه کنید در این عبارت اخیری که من خوندم، بل هو ما طبیعی نظام الکل، داره به غایت اشاره میکنه، یعنی هدف خلقت یا هدف خلقت انسان و حیوان و نبات که جزی از مخلوقات جهانند، هدف اقتضا می کند که قسمتی از زمین از آب بیرون باشد و خشکی‌های زمین رو تشکیل داده باشد. مقتضای نظام کل یعنی همون هدف. پس در اینجا داره به اون علت غایی اشاره میکنه. بعد که وارد بحث میشه به تفصیل هم علت فاعلی رو میگه هم علت غایی رو میگه. از وذلک وارد تفصیل میشه، ابتدا علت فاعلی رو میگه، بعد در صفحه بعد علت غایی رو ذکر میکنه، که انشالله باید این رو در جلسه آینده مطرح کنیم.